امروز سبتی ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 82 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفدار رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ
با ارگ
به نام خدا و با سلام خدمت شما خوبان شنونده، من زهرا بهرامی به همراه بصیر احمد حسین‌زاده تهیه کننده و نویسنده و مرضیه آقایی صد بردار و سایر همکارانم در برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تاکید اشرف غنی مبنی بر حفظ نظام جمهوریت و قانون اساسی افغانستان و همچنین سخنان سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری درباره مذاکرات صلح و بر رسمیت شناخته شدن حقوق مذاهب اسلامی در قانون اساسی افغانستان و چند موضوع دیگه هم می‌پردازیم. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با خبرنگارانی که از دوحه بازگشتند تاکید کرد که هیچ قدرتی نمیتواند ماهیت نظام و فصل‌های قانون اساسی افغانستان را تغییر دهد. رئیس جمهور افغانستان بیان داشت که آغوش جمهوریت بسیار بزرگ است و طالبان باید بدانند که با جامعه مواجهند نه با گروه خاص. اشرف غنی افزود که جهان نیز باید این را درک کند که خطرات هنوز رفع نشده است. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که راه صلح دشوار است اما باید دریچه صلح به دروازه جاده و دهلی است مبدل شود و اضافه کرد ما نمی توانیم به نیمه راه منتظر بمانیم و نه صلح را که خواست اساسی مردم ماست فراموش کنیم. در روزهای اخیر برخی پیش‌شرط‌های طالبان به خصوص درباره فیصله و تصمیم گیری بر اساس فقه حنفی و نادیده گرفتن فقه جعفری در مذاکرات دوحه که در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده است با واکنش‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از افغانستان همراه شده است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان تا سخنانی که در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد در پاسخ این پیشنهاد طالبان که گفتند با اهل تشیع مانند سایر اقلیت‌های دینی مطابق شریعت اسلامی برخورد میکنیم گفت:
یک نکته باید یادآوری کنم که این روزها تقریبا در رسانه‌ها به شکل مطرح شده در ارتباط با مذاکرات قطر، گویا یکی از موضوعات مورد اختلاف ای است که در طرز العمل پیشنهاد شده که در صورت بروز اختلاف مطابق فقه حنفی فیصله گردد و با اقلیت ها مطابق شریعت عمل شود. در این رابطه می خواهیم عرض کنیم علمای شیعه و مردم شیعه افغانستان با فقه حنفی و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هیچ مشکل نداره و کمترین مشکل را نداره. خداوند واقعا رحمت کند امام اعظم ابو حنیفه را که خود از مدافعان حقوق اهل بیت پیامبر بود و یک مذهب بزرگ فقهی و یک مکتب خردگرا و عدل محور را بنیان گذاشت و با صدای بلند همیشه می گفت که تمام فرق اسلامی مسلمان هستند و او جمله معروف است از امام ابو حنیفه که انا لا نکفر احدا من اهل القبله، ما هیچ یک از مردمی که اهل قبله هستن اونا را تکفیر نمی کنیم. ای عقیده و باور همه ماست درباره فقه حنفی و درباره شخصیت امام ابو حنیفه. اما این که کسی بیاید و بگوید که ما با اهل تشیع مانند سایر اقلیت‌های دینی در چوکات شریعت اسلامی برخورد میکنیم، این معنیش است که گویا شیعیان مانند پیروان سایر ادیان از چوکات شریعت خارج است و شما می خواهید که با آنان در چوکات شریعت معامله کنید. این او برخورد به نظر من اول در تضاد است با اندیشه و مکتب امام حنیفه رحمت الله علیه و هم مغایر است با اصول دینی و حقوقی ما و یک نوع توهین هم به یک بخش بزرگی از مردم افغانستان. همه علمای جهان اسلام مخصوصاً علمای حنفی بری باورند که شریعت اسلام یک دامنه بسیار وسیع‌تر دارد از یک مذهب فقهی، چی مذهب جعفری باشد یا هر مذهب دیگر. یعنی همه مذاهب فقهی ما به شمول فقه جعفری جزء شریعت اسلام هستند. هیچ کدام این مذاهب از چارچوب شریعت اسلام و قرآن و سنت بیرون نیستند. در این رابطه مردم شیعه افغانستان تنها همیشه یک خواسته مشروع و قانونی داشته که در مسائل فقهی و باورهای دینی خود مطابق مذهب خود عمل کنند، و هم مذهبی که منصوب است به اهل بیت پیامبر، که تمام مسلمانان مخصوصا مردم افغانستان، مخصوصا اهل سنت افغانستان بیش از حد احترام و محبت دارند به اهل بیت پیامبر. این ادعا یا این خواسته نه به احترامی است، نه زیاده خواهی، بلکه جزء حقوق اساسی و شهروندی همه مردم افغانستان است و در تمام حتی اسناد بین المللی حقوق بشری روی موضوع تاکید شد. و از طرف دیگر همونطوری که جناب معاون صاحب اول و تفصیل گفتن، صلح ما مربوط به همه اقوام افغانستان است، مربوط به همه احزاب، مربوط به پیروان همه مذاهب، مربوط به همه ولایات و گروه‌های اجتماعی و احزاب سیاسی افغانستان و اختصاص به یک گروه خاص ندارند. ما هم از نگاه شخصی، هم از جانب اهل تشیع افغانستان، از گروه طالبان خواهش می‌کنیم که اقدامی نکنند که فضای دوستی و صمیمیت و وحدت و همگرایی موجود بین مردم افغانستان مخدوش شد. اگر هدف از مذاکرات ای باشد که از آغاز بین مردم ما تفرقه ایجاد کنند و یا از آغاز تهدابی را بگذارند که تمام دستاوردهای دولت و مردم افغانستان مانند جمهوریت، انتخابات و حقوق شهروندی زیر سوال قرار بگیره، در این صورت این مذاکرات به صلحی که به نفع افغانستان باشه منجر نخواهد شد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان این هفته با نمایندگان مردم ولایات فراه و بادغیس در پارلمان افغانستان دیدار و توازن در زمینه انکشاف ولایات از اولویت‌های دولت بیان کرد. در این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری انجام شد، ابتدا عبدالستار حسینی نماینده مردم فراه در ولسی جرگه و عبدالبصیر عثمانی نماینده بادغیس در ولسی جرگه به نمایندگی از دیگران خواستها و پیشنهادات مردم را در عرصه های امنیت، توسعه معارف، پروژه های انکشافی و استخدام کادرهای ولایت مذکور در ادارات مختلف دولتی بیان داشتند و حمایت قاطعانه ایشان از نظام و جمهوریت اعلام نمودند. سپس عبدالله محب مشاور امنیت ملی صحبت کرد و درباره تدابیر به خاطر تامین امنیت در ولایت متذکره و در مجموع تمام افغانستان معلومات داد و ضمن یادآوری از پلان امنیتی شهروند محور گفت که به منظور حل مشکلات امنیتی ولایت فراه و بادغیس برنامه‌های امنیتی روی دست است. بعداً رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن تشکر از نمایندگان مردم ولایت فراه و بادغیس در ولسی جرگه که خواست‌ها و پیشنهاداتشان را بیان کردند، با یادآوری از فیصله‌های لوی جرگه مشورتی صلح در خصوص صلح صحبت نمود. رئیس جمهور با نمایندگان ولایت متذکره گفت که لیست کادرهایشان را ترتیب نمایند تا در این زمینه اقدامات لازم صورت بگیرد، اما در استخدام کادرها به عنوان یک اصل مهم است. رئیس جمهور غنی تصریح کرد که توجه بیشتر در راستای انکشاف و سرمایه‌گذاری در زون غرب صورت گرفته و توازن در زمینه توسعه و انکشاف ولایات از اولویت‌های دولت پنداشته می‌شود و افزود که بیشتر از 95% معلمان در سراسر کشور بایومتریک شدند و بدون توجه به معارف پیشرفت ممکن نیست. رئیس جمهور از برق وارداتی ترکمنستان به زون غرب افغانستان یادآوری کرد و گفت که در این راستا هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و پیشرفت‌ها قابل لمس است و ضمن قدردانی از نقش فعال زنان در ولایت فراه و بادغیس گفت که تا سال آینده تاپی به ولایت هرات می‌رسد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که یکی از عمده‌ترین موارد انتقال لین برق از ترکمنستان به ولایت قندهار بوده که 1.3 میلیارد دلار بالای آن سرمایه گذاری شده است. محمد اشرف غنی طی سخنانی در مراسم افتتاح فدراسیون اتاقهای افغانستان تقویت سکتور خصوصی را یکی از اهداف بزرگ و اساسی دولت دانست. در این مراسم که در ارگ برگزار شد، رئیس جمهور غنی در سخنرانی ضمن تبریک به خاطر افتتاح فدراسیون اتاقهای افغانستان گفت: جای افتخار است که فدراسیون اتاقهای افغانستان را رسما افتتاح می‌کنم. شما امروز زبان و آدرس واحد پیدا کردید و انسجام دارید. و افزود که 90 سال قبل اساس سکتور خصوصی افغانستان را عبدالمجید خان زابولی قهرمان اقتصاد افغانستان گذاشت و تاکید داشت که سرمایه باید منسجم، متمرکز و آدرس داشته باشد. رئیس جمهور گفت که امروز باید اهل قلم و دولت افغانستان در یک صف واحد با سرمایه گذاران قرار بگیرند و ضمن تشکر از قوای امنیتی و دفاعی کشور، از قوای اقتصادی افغانستان نیز باید قدردانی کرد. رئیس جمهور غنی از سکتور خصوصی در راستای مدیریت کرونا ابراز امتنان نموده و گفت که امروز تقویت سکتور خصوصی کار یک وزارت، یک شخص و یک نهاد نیست، بلکه یکی از اهداف بزرگ و اساسی دولت است. وی از آنان خواست که پیشنهادات مشخصشان را ارائه کنند و خاطر نشان کرد که ما می‌خواهیم از زحمات دوامدار شما برای ایجاد رفاه، پیشرفت و کاریابی تشکر کنیم. رئیس جمهور گفت که در عرصه انرژی چارچوب سرمایه‌گذاری به وجود آمده است و افغانستان ظرفیت‌های بزرگ تولید انرژی از منابع آبی، بادی و آفتابی را دارد. رئیس جمهور با اشاره به صلح گفت که صلح به شما تعلق دارد. مذاکرات صلح یک فصل صلح است. ایجاد رشد اقتصادی 10% هدف اساسی ماست که صلح را تأمین می‌کند. رئیس جمهور غنی در آخر سخنانش گفت که بدون اجندای منسجم اقتصادی صلح پایدار عملی نمی‌شود. وی از کشورهای همسایه، آسیای مرکزی و هند در قسمت بازگذاشتن راه‌های تجارتی و همکاری‌هایشان در عرصه تجارتی و اقتصادی با افغانستان به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا تشکر کرد. در این مراسم محمد اسماعیل غضنفر، رئیس عمومی فدراسیون اتاقهای افغانستان، در صحبت‌هایش گفت که کشور ما در حساس‌ترین لحظه تاریخ سیاسی و اقتصادی خیش قرار دارد و سکتور خصوصی ضمن پشتیبانی از روند صلح امیدوار است که این روند به موفقیت برسد. و افزود که سکتور خصوصی از پراکندگی عبور کرده و اکنون با ایجاد فدراسیون اتاقها زیر یک چتر گام‌های استوار را برای رفاه افغانستان برداشته است. غضنفر گفت که هدف از ایجاد فدراسیون رشد و انسجام فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد کار و کاهش فقر، تقویت زنان تجارت پیشه و متشبث، جلب سرمایه‌گذاری، تمرکز روی خوداتکایی، فراهم‌آوری تعلیمات فنی و مسلکی، حل و فصل منازعات تجارتی، تقویت فضای اعتماد، رشد تولیدات داخلی، تأکید و تلاش به همکاری متقابل بین سکتور خصوصی، دولت و شرکای بین‌المللی می باشد. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، با تاکید بر اینکه زنان افغان به عنوان نیمی از پیکره انسانی جامعه همواره در پیشرفت و ترقی افغانستان در عرصه‌های مختلف نقش سازنده داشتند، کسب مقام اول نمره عمومی کانکور امسال توسط یک دختر مصداق عینی توانایی و حضور مؤثر زنان در عرصه آموزش و تحصیلات عالی خوانده و کامیابی بانو شمسیه را به عنوان مقام نخست کانکور امسال تبریک گفت. با گفته معاون رئیس جمهور، برخلاف باورهای سنتی که زن را ناتوان و ضعیف و یا ناقص العقل میپندارد، کسب مقام نخست در برنامه ملی کانکور توسط یک دختر فقط با داشتن ظرفیت و توانایی ممکن است و موفقیت بانو شمسیه بر این باور پوچ که زنان و دختران ضعیف و ناتوانند خط بطلان میکشد. سرور دانش با اشاره به جایگاه زن در اسلام گفت که در قانون اساسی افغانستان زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند و در برابر قانون هیچ گونه تفاوت بین زن و مرد وجود ندارد. و افزود که از سوی دیگر، از نگاه دین اسلام، خانواده رکن اساسی یک جامعه به شمار می رود و مادر رکن خانواده است که نشان جایگاه والای مادر در اسلام است. معاون رئیس جمهور در جنام مادر را در تذکره الکترونیکی احترام قانونی و رسمی دولت افغانستان به مقام مادر و زن و پاسخ به درخواست شمار زیادی از فعالان حقوق زن عنوان کرده و گفت که درج نام مادر در تذکره الکترونیکی کاملا در تطابق تطابق با شریعت و قوانین اسلامی است و هیچ گونه تضادی با دستورات اسلامی ندارد. وی گفت که تنها با حفظ نظام جمهوریت، قانون اساسی، آزادی بیان و آزادی‌های مدنی در روند صلح، حقوق زنان نیز حفظ خواهد شد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان نظام جمهوریت را تهداب و چارچوب خواند که در ذیل آن همه ارزش‌های والای انسانی و دستاوردهای نوین مردم افغانستان در 20 سال گذشته از جمله حقوق زنان حفظ خواهد شد. دفتر مطبوعاتی محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه اظهارات تازه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را خلاف واقعیت‌های موجود سرشار از کینه و کدورت ایدئولوژیک خوانده است. این دفتر تاکید کرده است که حکمتیار باید به جمهوریت احترام بگذارد و دست از اظهارات خلاف واقع و کذب بردارد. گلبدین حکمتیار به تازگی در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی اظهارات جنجالی را مطرح کرده است. حکمتیار گفته که در مقام مقایسه بین امارت طالبان و سلطنت سدوزایی ها و محمدزایی شرارت است و به هدف تحریف روند صلح بیان شده است. حکمتیار این سخنان را توهین به یک قوم تلقی کرده است. دفتر مطبوعاتی سرور دانش گفته است اکنون که آقای حکمتیار پس از عمر تلاش مسلحانه به این نتیجه رسید است که میتواند در چارچوب قانون و در سایه نظام جمهوری اسلامی افغانستان زندگی کند و حتی خود را بر ریاست جمهوری کاندید کند، خوب است به جمهوریت احترام گذاشته و دست از اظهارات خلاف واقع و بردارد. در اعلامیه دفتر سرور دانش آمده است که معاون دوم ریاست جمهوری در سخنرانی بامیان خود هیچ اشاره‌ای به قوم پشتون و یا قوم دیگر و اینکه کدام قوم اکثریت یا اقلیت است نداشته و به مناسبت موضوع صلح و مقایسه بین نظام جمهوریت و امارت مطابق نرم پذیرفته شده در ترمینولوژی حقوق و علوم سیاسی تنها از سلطنت و امارت و جمهوریت تعریفی ارائه کرده است. سخنان معاون دوم ریاست جمهوری در 27 سنبله در بامیان با موجی از واکنش ها روبرو شده بود و برخی آن را اهانت آمیز خوانده بود. سرور دانش اما در سخنانی که چند روز بعد از این قضایا در ارگ ریاست جمهوری داشت گفت که هدف او صرف مقایسه امارت و جمهوریت بوده است.
در این رابطه با اجازه جناب رئیس جمهور که یک سفر خیلی خوب همراه با معاون سید اول و همراهان دیگه در بامیان داشتیم، نکته را اونجا مطرح کردیم که باعث برداشت های متفاوت شده در ارتباط با جمهوریت. مختصر توضیح خدمت شما عرض کنیم، در این صحبت هایی که در بامیان داشتیم یک مقایسه بین جمهوریت و نظام سلطنتی بود. هدف از این مقایسه نه نگاه قومی بوده است و نه شخصی، برخی برداشت دیگری پیدا کردند. ما همگی به همه تاریخ خود، فرهنگ، اقوام، بزرگان و شخصیت‌های تاریخی افغانستان، مخصوصاً شخصیت‌های همچون احمدشاه دورانی و شاه امان الله خان و مانند آنها احترام داریم. همگی ما باید احترام داشته باشیم به همه شخصیت‌های تاریخی افغانستان. اما چیزی که با مطالعه مستند تاریخ سیاسی ما و از نگاه حقوقی و حتی از نگاه دینی و فقهی برای ما مسلم است این است که در دنیای امروز میزان و معیار مشروعیت حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی آرای مردم است و انتخابات عمومی و گردش قدرت و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بر مبنای قانون و این معیار تنها با نظام جمهوریت قابل تحقق. چیزی که من بر او تاکید داشتم همین نکته است. این معیارها با نظام‌های سلطنتی یا موروثی یا استبدادی یا امارت قابل تطبیق نیست. ما نباید امروز هر چیزی را سیاسی و یا قومی بسازیم. این نوع بحث‌ها دامنه گسترده تاریخی و سیاسی و حقوقی دارد که باید با دقت و تعقل و انصاف درباره آنها اظهار نظر کنیم و نه با سلایق شخصی و احساسات و عواطف. ما امروز به گفتمان‌های مثبت و سازنده نیاز داریم. من شخصاً به همه قضاوت‌ها و نظریات از هر کسی، از هر شهروند افغانستان که صورت می‌گیره احترام می‌گذارم و واقعاً همین فضای باز نقد سالم و تحمل نقد هم واقعاً از برکات جمهوریت است که همه صداها، همه آوازها، همه قضاوت‌ها و نظریات متفاوت در سایه این نظام شنیده میشه و به او احترام گذاشته میشه.
دوستان عزیز، در پی واکنش ها و صحبت های سرور دانش، همکارم گفتگوی انجام داده با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، که دعوت میکنم صحبت های ایشان رو بشنوید.
واکنش ها نسبت به سخنان جناب آقای دانش از دو منظر در واقع یا به دو دلیل صورت گرفته. یکی به دلیل موقعیت زمانی خاص آن هست که در حین مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه این سخنان گفته شده. از این منظر به دلیل اینکه یک بخش زیادی از جامعه پشتون افغانستان معتقد هستند که حکومت در اختیار اونها باید باقی بماند و این حکومت تفاوتی ندارد که با عنوان طالب باشه یا با عنوان جمهوری، قدرت برتر در اختیار اونها اگر باشه فکر میکنن که افغانستانی بهتری خواهیم داشت. بنابراین از این منظر با توجه به اینکه در مذاکرات دوحه تقابل بین بحث جمهوریت و بحث امارت ممکن هست که به قدرت یافتن اقلیت‌ها یا بقیه اقوام در افغانستان هم منجر شود، از این جهت حساسیت ها که در بر داشته باشد. مبحث دیگر هم گنده اون هسته های دانش شهد به عنوان معاون رئیس جمهور، یک مقام رسمی و از طرفی هم یکی از چهره های شاخص شیعیان در افغانستان و هزاره ها در افغانستان که در طول قرنهای گذشته مدام در معرض ظلم و تعدی حکومت ها قرار داشتند. آقای دانش مشهور هست به اینکه چهره آرام هست، یک چهره دانشگاهی است، یک چهره علمی است، به مسائل حقوقی وارد هست و در کش و قوس های سیاسی افغانستان چهره نرم و معتدل از خودش نشان داده. زمانی که آقای دانش به عنوان یک چهره معتدل چنین سخنی را بیان میکنه، معنای و اون هم در همزمان با مذاکرات دوحه این سخن را بیان میکنه، نشانگر این هست که نگرانی های بسیار زیادی در سطح نخبگان جامعه شیعه و هزاره به وجود آمده و این نگرانی به حدی است که معتدل ترین اونها و آرام ترین چهره های هزاره و شیعه را هم به واکنش واداشت و از آنچه که در مذاکرات دوحه در حال اتفاق افتادن هست اینها نگران هستند و ممکن هست که این نگرانی منجر به اقداماتی شود که این اقدامات در آینده برای عده خطرناک و خطرساز تلقی شود. از این جهت این واکنش ها از این دو منظر به سخنان آقای دانش صورت گرفته و غالب کسانی هم که اعتراضات را کردن مشخصا از یکی از اقوام افغانستان بودند و بقیه اقوام با سکوت خودشان حداقل همسویی خودشان را با آقای دانش نشان دادند. تا حدی
صحبت های آقای دانش فکر میکنین چقدر منطبق با واقعیت های جامعه افغانستان بوده اظهاراتشان؟
دو سبک نقد را شنوندگان ابراز کردند. یکی در اصل صحبت های جناب آقای دانش بود در اینکه حکومت های گذشته را حکومت های استبدادی میدانست و حکومت طالبان را هم یک حکومت استبدادی همچون حکومت های گذشته. خب با مراجعه به تاریخ به نظر میرسه که اونچه که آقای دانش در این بخش گفت، در این قسمت گفته، یک واقعیت تاریخی است، یک واقعیت انکارناپذیر هست. اگر به صحبت شخصیت‌های سیاسی افغانستان هم در طول روزهای گذشته مراجعه بکنیم، به این واقعیت دست خواهیم یافت که همه شخصیت‌های کنونی در طول 4 دهه گذشته در موارد متعددی نسبت به استبدادی بودن حکومت‌های گذشته صحبت‌های فراوانی داشتند. بعضی از کسانی که در اعتراض به سخنان آقای دانش گلو پاره کردند و یقه ها دریدند و سر و صداهای زیادی را به پا کردند، خودشان سالهای طولانی در نقد استبدادی بودن حکومت های گذشته کتاب ها نوشتند، مقالات نوشتند و صحبت ها کردند. بنابراین بخشی از اعتراضاتی که نسبت به آقای دانش در رابطه با محتوای صحبت ایشان صورت می گیرد به نظر می رسد که سیاسی است و با توجه به فضای سیاسی کشور میخواهم که از آب گلالود ماهی بگیرن. در اصل محتوای صحبت‌های آقای دانش تقریبا اکثر صاحب نظران منصف این نظر را تایید میکنن که حرفای ایشان حرفای درستی است، منتها انتقاد دیگری به ایشان وارد شد که این انتقاد را عده‌ای تصورشان این بود که حرفای درست اما در زمان نامناسبی گفته شد و توجیهشان این بود که در روزهایی که مذاکرات صلح در دوحه در حال انجام هست زمان مناسبی برای بیان صحبت‌هایی که منجر به تنش شوه نیست. اما من خودم فکر می‌کنم که اتفاقا زمان صحبت‌های آقای دانش هم زمان درستی بوده، برای اینکه در دوحه قرار هست که سرنوشت مردم افغانستان برای یک مدت طولانی تعیین شود. اگر قرار باشد که گفتنی ها در همین ایام مذاکرات گفته نشود و حقوقی که برای مردم افغانستان قرار هست که طرفین مذاکره کننده قائل شوند در همین زمان محقق نشود، بعد از پایان یافتن مذاکرات و به نتیجه رسیدن مذاکرات و حصول نتیجه و تعیین ساختار و بقیه مسائل، اون زمان دیگه جایی برای گفتن حقایق باقی نخواهد ماند و کسی حرف کسی را نخواهد شد. بنابراین من تصورم این هست که سخنان آقای دانش هم سخنان به حقی بوده و هم در زمان درستی گفته شده و به نظر میرسه که مردم باید تلاش کنند که از آقای دانش حمایت کنند.
نشست تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روی طرح تقویت تشبثات جدید و کوچک بحث کرد. در این نشست که در ارگ انجام شد، ابتدا اجمل احمدی سرپرست افغانستان بانک طرح متذکره را در سه بخش تشریح کرده و گفت که این طرح به تمام مشکلات و پیشنهادات در زمینه حمایت مالی و اجتماعی تشبثات جدید و کوچک و اصلاحات تشکیلاتی آن رسیدگی می‌کند. اجمل احمدی گفت که در جریان قرنطینه ناشی از ویروس کرونا، تشبثات جدید و کوچک به مشکلاتی مواجه شدند که دولت به منظور حل مشکلات مالی آنان صندوق قرضدهی را ایجاد می‌کند. همچنان وزارت مالیه در خصوص ایجاد مکانیزم به خاطر معاف نمودن مالیه و جریمه مالیاتی و افزایش هماهنگی میان دولت و سکتور خصوصی برنامه مشخص دارد. بعداً خانجان الکوزی به نمایندگی از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، محمد حسن سپاهی رئیس اتحادیه کسب‌وکاران، احمد فهیم دیدار با نمایندگی از اتاق تجارت، رحیم الله سمندر نماینده اتاق صنایع و معادن، حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان، ندیمه سحر رئیس عمومی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه و عبدالکریم ملکیار معین وزارت صنعت و تجارت پیشنهادات و خواستهایشان را به جلسه شریک ساختند. آنان از دولت به خاطر کاهش زیانهای مالی تشبثات جدید کوچک در جریان شیوع ویروس کرونا تشکر کردند و از ایجاد صندوق قرضدهی به متشبثین، معاف نمودن جریمه مالیاتی و طرح افزایش هماهنگی میان دولت و سکتور خصوصی قدردانی کردند. رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت‌های آنان، فعالیت سکتور خصوصی در جریان ویروس کرونا را مورد تمجید قرار داد و گفت که مدیریت صندوق قرضدهی مهم است و به منظور واضح ساختن معیارهای کمک به متشبثین زیانمند، باید پیشنهادات مشخص صورت گیرد تا بر اساس آن در جلسه آینده شورای عالی اقتصاد فیصله اتخاذ گردد. دوستان و شنوندگان عزیز، با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.